روز شنبه بیش از 100 شهر ایران شاهد تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان بود.
از تهران تا خراسان معلمان در زندان.
از تهران تا خراسان معلمان در زندان.
ماهاست که آموزگاران در اعتراض به عدم اجرای طرح همسانسازی بازنشستگان، عدم اجرای کامل رتبه بندی و عدم اجرای کامل اصل 30 قانون اساسی یعنی آموزش رایگان همگانی به خیابان‌ها می‌آیند، قلم در دست می‌گیرند و از دولت و مجلس می‌خواهند به مطالباتشان توجه شود. دولت و مجلس هم از یک سو وعده به سال بعد و بهار دیگر می‌دهند و از سوی دیگر نیروهای امنیتی و انتظامی را برای سرکوب معترضان ارسال می‌کنند. روز شنبه در شهرستان دلفان رادا مردانی فعال صنفی معلمان با ضرب و شتم شدید بازداشت شد و تجمع فرهنگیان استان البرز در کرج با حمله و ضرب و شتم نیروهای انتظامی روبرو شد. به نظر می رسد برخورد سرکوبگرانه و امنیتی بخشی از راهکار مسئولان جمهوری اسلامی برای مواجهه با مطالبات مسالمت آمیز معیشتی و اقتصادی مردم باشد. مطالباتی که روز به روز گسترده تر می شود و اقشار و اصناف مختلف را در بر می گیرد.
تمام بچه هایی که هیچ سبازی نداشتن الان سر کاره، من اینجا دارم احتباس هم می کنم.
روز شنبه همزمان با اعتراض فرهنگیان گروهی از کارنامه سبزها هم در برابر وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند. کسانی که علارغم پذیرفته شدن در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش از جذب آنها سر باز می‌زند. معترضین می‌گویند وزارت آموزش و پرورش افراد غیر متخصص را به جای آنها استخدام می‌کند. اعتراضات روز شنبه اما به وزارت آموزش و پرورش محدود نشد.
نراننده شما 18 میلیون حقوقشه. من چقدر
می‌گیرم؟ این فریاد یکی از رانندگان بخش خصوصی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران است. رانندگانی که از وضعیت بد معیشتی، عدم دریافت حقوق کافی، بیمه و مزایای شغلی به سطوح آمدند. همزمان روبروی مجلس شورای اسلامی محل تجمع جمعی از مجروحان جنگ ایران و عراق بود. افرادی که نسبت به عملکرد امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی رئیس بنیاد شهید و ایثارگران معترض هستند و خواهان دریافت مطالبات خود. تجمع اعتراضی مجروحان جنگ ایران و عراق در روز یکشنبه هم ادامه پیدا کرد. این بار روبروی دیوان عدالت اداری کشور در خیابان ایران زمین. روز یکشنبه بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی در چند شهر ایران به خیابان‌ها آمدند. از جمله در تبریز، عراق و رشت. اعتراضات بازنشستگان هم ماهاست که ادامه دارد و مواردی از جمله اجرای همسانسازی، دریافت عیدی دو برابر حقوق و برخورداری از بیمه جامع و کارآمد را در بر می‌گیرد. این در حالی است که حجت عبدالملکی وزیر کار و رفاه اجتماعی پرداخت به موقع حقوق بازنشستگان را از جمله افتخارات وزارتخانه‌اش می‌داند.
من با افتخار عرض می‌کنم در این 5-6 ماهی که در این وزارتخونه بودیم نگذاشتیم حتی یک ساعت پرداخت و بازنشستگان عقب بیفته. خیلی سختی کشیدیم، خیلی خون دل خوردیم.
کارکنان وزارتخانه کار و رفاه اجتماعی خود از جمله معترضین روز شنبه بودند. اعتراض نسبت به قطع شدن بخشی از حقوق و مزایا و فشار معیشتی. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
این آپارتمان ها در تهران حالا رویای خیلی هاست. البته درباره خرید خانه صحبت نمی کنیم. اجاره اینها هم حالا رویا شده. افزایش اجاره مسکن در تمام شهرهای ایران حدود 2 سال است که همچنان ادامه دارد. با اینکه در نیمه دوم سال معمولا اجاره خانه افزایش نمی یابد، ولی سال 1400 در این مورد یک استثنا بوده. حدود 2 ماه است که اجاره خانه در تهران به طور متوسط 50% افزایش یافته و در شهرستان ها وضع بدتر هم هست و آمارها تا افزایش 54% میانگین اجاره خانه را نشان می دهد. هرچند گزارش‌های میدانی نشان می‌داد در بعضی نقاط 70% تا 100% افزایش اجاره بها داشتند. دولت پیشین مصوبه‌ای تصویب کرد که سقف افزایش اجاره خانه حداکثر 25% باشد، اما بیشتر مالکان 25% اجاره را افزایش دادند و بهانه‌ای شد برای جهش ناگهانی اجاره خانه در تمام شهرها.
در دولت 11 و 12 صحبت از این هست که 25% افزایش بدن. خب ما پارسال که 25% افزایش دادن، بچه‌هایی که در توی جوادیه راهن و اون پایین بودن گفتن آقا ما با 18% توافق کردیم، الان مالک اومده و هم میگه 7%ش رو چیکار کنیم.
دولت ابراهیم رئیسی هم ناتوان در کنترل اجاره خانه بوده و تمرکزش بر نهضت ملی مسکن و ساختن چندین میلیون خانه است. طرحی که سالها زمان نیاز دارد و کسانی که امروز توان پرداخت اجاره های سرسام‌آور را ندارند ظاهراً فراموش شدند. در عوض از طرحهایی صحبت می شود که خودشان می توانند بحران ساز شوند.
کسانی که در واقع فرزند چهارم رو داشته باشن، یک قطع زمین رو ما در شهرهایی که زمین داریم یا شهرکهایی که در واقع زمین در متعلق به دولت هست رو بهشون واگذار کنیم.
آمارها نشان می دهد اجاره نشین ها در ایران افزایش داشتند و بیش از 8 میلیون خانوار اجاره نشین هستند و برای اولین بار اجاره نشین ها از مالکان بیشتر شدند. مسئولان می گویند بخشی از مشکل ناشی از زیاد بودن خانه های خالی است.
داشتیم که افرادی که 1,000 تا 2,000 تا 3,000 تا خونه ساختن نفروختن و در قالب اجاره‌های کلان یا اصلا اجاره نمیدادن و در واقع احتکار میکردن، فشار می آوردن توی بازار مسکن که قیمت ها اینجوری سرسام آور و کمرشکن شده. این رو مصوب کردیم که ظرف یک سال بهشون فرصت دادیم که خونه ها رو یا بفروشن یا اجاره بدن. سال دوم 30% عوارض مالیات دیدیم، سال سوم 70% دیدیم.
حالا پرداخت ودیعه خانه هم یک موزل بزرگ شده. میلیون ها تومان پول نقد و آماده برای ودیعه نیاز است. دولت پیشین طرح پرداخت وام برای ودیعه اجاره مسکن را تصویب کرد. وامی با بهره 13% با بودجه‌ای که نهایتاً به 700 هزار خانوار پرداخت می شود و بیش از 7 میلیون خانوار اجاره نشین بی بهره می مانند. مسئولان مدعی هستند 214 هزار نفر هم این وام را گرفتند. بدیهی است که پرداخت اجاره‌های سرسام‌آور به علاوه باز پرداخت این گونه وام‌ها نیاز به درآمد بسیار زیادی است، درآمدی که دست کم از عهده کارگران و کارمندان بر نمی‌آید، به خصوص که نمودار افزایش تورم ظاهراً تصمیم ندارد از سود بایستد، تورمی که مسئولان هم از بازیگران نقش اصلی آن هستند. جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران گفته کرایه تاکسی، نرخ بلیت مترو و اتوبوس در سال جدید 25% افزایش می‌یابد، اما کسی نمی‌تواند تضمین کند این 25% مثل ماجرای اجاره خانه تلنگری برای جهش ناگهانی کرایه حمل و نقل عمومی در تهران نشود. شهریار سیامی، رادیو فردا.
این هم دیگه سراسری بود که به همه کشته شدگان آبان اعلام کردن که دیهشون رو پرداخت میکنیم. همین.
این مرد امین انصاری فرد است، پدر فرزاد، از کشته شدگان اعتراضات آبان 98، کسی که به دادخواهی خون پسرش در دادگاه بین المللی مردمی آبان شهادت داد که پسرش فرزاد را چه کسانی و چگونه کشتند.
پشت سرش، پشت گردن زده بود، بالا لبش تیر اومده بود بیرون. بله، این گلوله که شلیک شده از بالای مسافرخونه نور شلیک شده، همونجا که نیروهای انتظامی امنیتی اونجا وجود داشتن.
حالا او به همراه پسر دیگرش آرمان بازداشت شدند. نه تنها آنها که عمو و خواهر فرزاد هم به جرم دادخواهی پرونده امنیتی دارند.
پسر دخترم نبردارید، انشالله که خداوند عذاب تو بده، انشالله که همین روز همین بلا سر خود رو بیایه، چه بفهمه که ما آسیب زوری داغ داریم.
فشارهای امنیتی و قضایی بر خانواده جانباختگان آبان 98 همچنان ادامه دارد، از تهدید تا بازداشت.
در این دو دوره اجلاس دادگاه آبان که دوره اول در آبان ماه و دوره دوم در بهمن ماه برگزار شد، حدود 400 نفر شهادت‌هاشون رو تقدیم دادگاه کردند که از این بین تعدادی هم به طور علنی شهادت دادند. پس از دادگاه اول در واقع فشارها روی این شاهدان و روی خانواده‌هاشون آغاز شد، به شکل احضار شدند یا مورد تهدید قرار گرفتند و این فشارها پس از دادگاه دوم تشدید یافته و ما میدونیم چند نفر کسانی که شهادت دادند و چند عضو خانوادهشون در این هفته‌های اخیر دستگیر شدند و کسانی که در خارج کشور شهادت دادند خانوادهشون شدیداً تحت فشارند. ما شدیداً نگران وضعیت این افراد هستیم و فکر میکنیم که اگر جامعه جهانی واکنش مناسبی نشون نده، این فشارها باز هم تشدید شوند.
دادستان دادگاه بین‌المللی مردمی آبان 160 تن از مقام‌های جمهوری اسلامی را به ارتکاب جنایت علیه بشریت طی اعتراضات آبان 1398 متهم کردند. فهرستی بلند بالا از علی خامنه‌ای تا رؤسای وقت سه‌قوه. همه کسانی که نه تنها دادگاه معتقد است قاتلان آبان ماه هستند، که خودی‌های نظام هم بر جرم آنها سهه می‌گذارند.
همین سران سقوه دخیل بودن در این برخوردها. اگه میخواید به کشته شدن بچه‌تون اعتراض کنید، از خود قاتل اجازه بگیرید برای اعتراض. از خود همون کسانی که مرتکب این قتل‌ها شدن باید اجازه بگیرید برای اعتراض و کشته شدن بچه‌تون.
شیراز شلیک نیروی انتظامی به مردم.
دو سال از سرکوب خونبار اعتراضات مردمی در آبان ماه 1398 گذشت. اعتراضات به گرانی بنزین که شعله‌اش جان صدها تن را گرفت، گرچه هنوز تعداد کشته شدگان و بازداشت شدگانش در حاله از ابهام است. رویا ملکی، رادیو فردا.
اساس قضیه آن است که ما باید ارتباط سفره مردم، ارتباط کالاهای اساسی رو حتما با دلار یا به نحوی با خارج از کشور در یک کار میان مدت و طولانی مدت قطع کنید.
در ماه‌های گذشته با هر نوسانی در قیمت دلار، اما سفره بسیاری از ایرانیان کوچکتر شده. شاخص فلاکت در تابستان امسال به اوج رسید. 55.4%، شاخصی که میتوان از طریق آن سطح معیشت افراد جامعه را مورد بررسی قرار داد. بسیاری از اقتصاددانان دلیل این امر را رشد تورم میدانند، تورمی که میتواند بالاتر هم برود و اعتراضات بیشتری به مانند اعتراضات آبان 98 و دیماه 96 را به دنبال داشته باشد. شاید به همین دلیل بود که دیروز جلسه غیرعلنی مجلس با حضور حسین طائب مسئول اطلاعات سپاه برگزار شد. در این جلسه نمایندگان دولت آقای رئیسی هم حضور داشتند. برای بحث بر سر حذف ارز ترجیحی که به ارز جهانگیری هم شهرت دارد.
قطع یک باره و فوری ارز ترجیحی 4200 تومانی میتونه یک تکانه هایی ایجاد کنه در قیمت ها، به اصطلاح سطح عمومی قیمت ها، و چیزی رو اضافه بکنه بر این تورم موجود. بنابراین نمایندگان از اطلاعات سپاه اونجا طبیعتا میخوان نظر بدن که پیامدهای امنیتی چه خواهد بود و در صورتی که لازم باشه این طرح متوقف بشه.
سال 97 دولت حسن روحانی برای کنترل و ثبات قیمت کالاهای اساسی با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر دستور داد که برای واردات برخی اقلام اساسی از دلار به قیمت 4200 تومان استفاده شود. حالا بر سر سود و زیان این سیاست مناقشه در گرفته. دولت آقای رئیسی معتقد است که این سیاست نه تنها جلوی تورم را نگرفته، بلکه دروازه را بر روی راندخاری و فساد مالی کاملا باز کرده و باعث کسری بودجه شده. با این استدلال آقای رئیسی در صدد است که در بودجه سال 1401 به غیر از دارو و نان برای سایر کالاها ارز 4200 تومانی را حذف کند و آن را با پرداخت یارانه و بسته های معیشتی جبران کند.
بیاد بیاریم که هزینه های دولتی بخش عمدهش رانتی است، یعنی دولت حتی به فرض این که این ارز 4200 تومانی رو حذف بکنه چگونه اونها رو هزینه میکنه؟ هزینه هاش در چارچوب پرداخت به فرزند باندهای قدرت، نهادهای قدرت، حوزه های به اصطلاح نهادهای حوزوی و همچنین مؤسساتی است که مداحان یا نیروهای سپاهی اداره میکنن. بنابراین اینجا تنش نه بر حذف کلیت رانت از بودجه یا اقتصاد ایران، بلکه این است که چه کسی اون رانت رو در واقع به خودش اختصاص میده.
پیشتر بهمن ماه رادیو فردا یک سندی محرمانه از جلسه نهادهای امنیتی درباره وضعیت اقتصادی را منتشر کرد که در آن نماینده سازمان اطلاعات سپاه گفته بود تاکنون تعداد 20 قلم کالا از ارز ترجیحی حذف شده و اتفاق خاصی هم نیفتاده است و می توان این طرح را بدون سر و صدا اجرا کرد. مهران کریمی، رادیو فردا.
تعجبی ندارد اگر بگوییم مشتری بعضی از این دلارها در بازار ارز نیمایی نماینده دولت است. چرا که علی صالح آبادی رئیس بانک مرکزی گفته دولت پیشین برای واردات کالاهای اساسی نیاز به 10 میلیارد دلار داشته، ولی چون به دلیل تحریم‌ها درآمد نفتی نداشته 4 میلیارد دلار کم آورده و بعد به بازار ارز نیمایی رفته و هر دلار را از 8 تا 24 هزار تومان خریده و 4200 تومان به وارد کنندگان کالاهای اساسی فروخته است که نتیجه آن افزایش 110 هزار میلیارد تومان نقدینگی و بعد هم تورم شده. اما یک بخش این ماجرا هنوز در پرده ابهام است. برای مثال قیمت برنج حلقه گمشده این معماست. کالای اساسی که با ارز 4200 تومانی وارد شده ولی قیمت آن سر به فلک کشیده.
قیمت برنج که بالا رفته علت اصلیش گرونی قیمت برنج خارجیه. برنج خارجی رو دارن یه سری تجار دارن قیمت بالا دارن میدن، همون قیمت برنج داخلی کشور ما هم بالا رفته و این قیمت یه دفعه نمیشه از 40 هزار تومان به 80 هزار تومان برسه.
به نظر میرسد ارز 4200 تومان معروف به ارز ترجیحی مثل خیلی چیزهای دیگر گرفتار رانتخارها شده و قیمت کالاهای اساسی را کنترل که نکرده هیچ خودش عاملی برای افزایش نقدینگی و تورم در جامعه شده است. تمام انگشت ها هم به سمت دولت پیشین نشانه رفته. مسئول اصلی همه اینها طبیعتاً رئیس پیشین بانک مرکزی است که به دفاع از خودش برآمده.
بعضی هم اومدن هی به من میگن که در دوره 99-98 رشد پول و نقدینگی خیلی زیاد بود. بله، مگه من انکار کردم که زیاد بود؟ من خودم در دوره که بودم یکی از منتقدین این وضعیت بودم و نامه های متعددی هم به مقام معظم رهبری هم به رئیس جمهور نوشتم و نکات رو مطرح کردم. ببینید، وقتی که در سال 98-99 درآمد های نفت و گاز کشور به شدت سقوط میکنه، من فقط برای اینکه بدونید چه اتفاقی افتاده، در سال 99 درآمد نفت و گاز ما 16% درآمد سال 97 شد و سال 99-98 مجموعاً 40% درآمد سال 97 بود. خب طبیعیه کسری بزرگی برای دولت ایجاد میشه، طبیعیه که دولت مجبور میشه که به بانک مرکزی مراجعه کنه که بتونه حقوق جاری خودش رو پرداخت بکنه و این دیگه ربطی به همتی و بانک مرکزی نداره.
اما این تمام ماجرا نیست. بخش دیگر داستان را باید در مجلس بشنویم، جایی که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی شخصا پا به عرصه اقتصاد بیمار کشور گذاشته و به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نامه نوشته و گفته در بودجه سال آینده به بانک ها تکالیف مازاد بر توان بانکی وارد نشود. اشاره به استقراض دولت از بانک ها.
همه تکلیف تنها بانک مرکزی نیست آقای پور محمدی. بعض اوقات دولت از طریق فشارهای متعدد به بانک‌ها فشار میارن، بانک‌ها میرن اضافه برداشت از بانک مرکزی میکنن، بعد ممکنه دولت بگه ما از بانک مرکزی پول نگرفتیم. بله از بانک مرکزی نگرفتیم، ولی تکلیف به این بانک‌ها کردیم. هم مجلس باید رعایت کنه تکلیف اضافی به بانک‌ها نکنه، هم دولت نباید هزینه هاش رو در اوراق در هر چی تکلیف اضافی بر اونجا انجام بده.
تمام این بحث‌ها در پی افزایش نقدینگی به بیش از 4400 تریلیون تومان است. زخم کهنه اقتصاد ایران که در پی چاپ اسکناس و استقراض از بانک‌ها برای تامین بودجه بعد از تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی به اوج خود رسیده. قول هفسری که می‌تواند به تنهایی کمر نظام جمهوری اسلامی را به خاک بمالد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
این تهدیدی است که هسته های خفته گروه حکومت اسلامی یا داعش ایجاد می کنند. حملات و خشونت های پراکنده و گاه و بیگاه در بعضی مناطق. و اینجا تهدیدی دیگر، اردوگاه الهول در شمال شرق سوریه، محل نگهداری زنان و کودکان جنگجویان داعش. حدود 4 سال پس از اعلام شکست این گروه، این اردوگاه ها همچنان برقرار هستند.
بعد از 3 سال چرا من هنوز اینجا؟ اصلا چرا اینجا زن و بچه هست؟ این بچه ها تا کی باید به خاطر جرم های والدینشون مجازات بشن؟ فقط این نیست، واقعا فکر میکنین اینجا اوضاع بهتر میشه؟ اینجا زنای تندروی هم هستن، زنایی که ایدئولوژی های تروریستی دارن. وضعیت خیلی سخته، اما فکر میکنین برای زنانی که به خاطر زندگی خودشون و بچه هاشون دارن می جنگن، بعد از فوت وقت چی پیش میاد؟
این اردوگاه توسط نیروهای کرد سوریه مدیریت می شوند، نیروهایی که داعش در منطقشان دست به کشتن هزاران نفر زد.
وضعیت کردها طوریه که محال ازشون توقع داشته باشیم با مهر و محبت رفتار کنن، حتی با زندانیایی که زن و بچه هستن. محال ازشون انتظار داشته باشیم طوری با ما رفتار کنن که در کشورمون با همون رفتار می شد، به خاطر اینکه اونها نزدیکانی داشتن که به دست داعش کشته شدن. پس نگاهشون باید به ما چطوری باشه؟ چطوری؟ آیا می تونستن از این مسئله عبور کنن؟ اونها اصلا وقت سوگواری و درمان نداشتن.
کیمبرلی پولمن سال 2019 با تسلیم خود به جنگجویان کرد سوریه اعلام کرد که از داعش جدا شده و از گذشته خود پشیمان است، اما همچنان در این اردوگاه است و برای ادامه زندگی تلاش می کند.
از داعش نجات پیدا کردیم، اما زنده موندن توی این اردوگاه ها داستان دیگه ایه. مسئله حیرت آور اینه که بسیاری از زنها بیشتر از زمانی که با داعش بودن رو توی این اردوگاه ها سپری کردن.
زنانی که همچنان پیرو به اندیشه داعش هستند تهدیدی جدی برای زنانی هستند که دیگر به این اندیشه اعتقاد ندارند. اردوگاه الهول شاهد خشونت های بسیاری در این ارتباط بوده.
حدود 3 ماه پیش زنای از داعش به چادر من حمله کردن، سنگ به سمت ما پرتاب می کردن، اونم نه سنگای کوچیک، چادر می لرزید، با چاقو پارش کردن. پا برهنه به همراه بچه هم فرار کردیم و به یه چادر دیگه پناه بردیم که برای یکی از دوستای خیلی خوبم بود. نیروهای امنیتی که همه چیز رو دیدن اومدن و به ما کمک کردن.
برخی همسران جنگجویان داعش میگویند فریب خورده اند، اما معضل بزرگ این است که کشورها هنوز نه تحویل گرفتن اتباع زندانشان از اعضای داعش را پذیرفته و نه همسران اعضای گروه حکومت اسلامی را.
میخوام به خونه برگردم، از لحاظ روانی و بدنی خسته شدم. بچه ها باید زندگی طبیعی داشته باشن. میخوام همونطور که من قبلا زندگی میکردم زندگی کنن. من اشتباه کردم که با شوهرم همراهی کردم، البته به من دروغ گفته بود. اصلا قصد نداشتم آلمان رو ترک کنم و به جایی برم که توش جنگه. آلمان زندگی خیلی خوبی داشتم.
Waste war. No, I live very good in Germany.
و این وضعیت اردوگاه الهول که می تواند تهدیدی برای آینده باشد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
ساخت و ساز در منطقه 22 تهران. پروژه 5280 واحد طبیعی چیتگر که گفته می شود قرار است 22 برج 27 طبقه ساخته شود. یک حرکت سازنده برای بعضی از شهروندان و مخرب برای طبیعت مشترک همگان. درست جنوب این کارگاه ساختمان سازی در چیتگر یک مکان استثنایی قرار دارد. باغ ملی گیاهشناسی که حاوی انواع درختان، گلها، پرندگان، 3 آبشار و 11 دریاچه است. در این باغ استثنایی گیاهان کمیاب نگهداری می شود و پژوهشگران زیادی مشغول فعالیت هستند. محمد درویش، کارشناس محیط زیست، مدعی است این باغ گیاهشناسی یکی از وسیع‌ترین نمونه‌ها در جهان است، اما با این پروژه برج‌سازی حیات باغ گیاهشناسی در خطر است و با این حجم ساخت و ساز احتمالاً چاه‌های آب آن خشک خواهد شد. منصور سهرابی، پژوهشگر اکولوژی و محیط زیست، هم در این مورد میگوید
هر عاملی سبب بشه که میکروکلیمای اونجا دچار تغییر بشه، میتونه بر روی بایودایورسیتی اونجا، بر روی گونه‌های گیاهی کم نظیری که در اونجا حضور دارن اثر بذاره و اونها رو تهدید بکنه. در حال حاضر که در زرع شمالی مشغول برج‌سازی هستند، این میتونه بر روی منابع آبی اونجا که از چاه تامین میشه اثرگذار باشه و یک تهدیدی برای باغ به حساب میاد، چرا که در ارتفاعات بالاتر معمولا برای پیسازی برج هایی که ده ها طبقه هستن مجبورن که زمین زیادی رو حفر بکنند و این میتونه اون چرخه هیدرولوژیک اونجا را به هم بریزه. در واقع اون منابع آبی زیرزمینی که تأمین کننده آب باغ گیاهشناسی هستن تهدید خواهد شد و دچار مشکل میشه. و نباید فراموش بکنیم که بسیاری از مناطق ایران از جمله منطقه 22 هنوز شبکه فاضلاب درستی رو ندارن، به تازگی ها دارن کار میکنن برای شبکه فاضلاب منطقه 22 که اون هم میتونه باز اثرگذار باشه.
این پروژه متعلق به تعاونی کارکنان ارتش است، اما سال هاست که به علت کمبود اعتبار متوقف مانده و حالا دوباره آغاز شده است. عادل جلیلی، رئیس مؤسسه تحقیقات سازمان جنگل‌ها و مراتع، پیشتر نسبت به آسیب‌های این پروژه به مسئولان کشوری و شهرداری تهران هشدار داده، اما همچنان تمام این نگرانی‌ها نادیده گرفته شده و پروژه برج‌سازی به مکان دیگری انتقال داده نشده است.
وجود برج‌های اینچنینی با ارتفاعات بسیار زیاد میتونند بر روی میکروکلیما تأثیر بذارن، بر روی جریان هوا، بر روی درجه حرارت، حتی با سایه اندازیشون میتونه تأثیرگذار باشه. بر روی بایودایورسیتی که اونجا هست، اونجا حشرات مختلفی هستن، گونه‌های دیگه وجود دارن که زندگیشون تهدید خواهد شد.
نمونه این باغ گیاهشناسی در کشورهای زیادی وجود دارد، از جمله باغ گیاهشناسی کیو در جنوب لندن، درست در میان مناطق مسکونی. اما چطور این باغ‌ها از آسیب‌های مناطق مسکونی در امان ماندند؟
در جاهای مختلف دنیا که باغ گیاهشناسی وجود دارد، معمولا یک حریمی رو مشخص کردن برای اینکه این باغ تهدید نشه و در اون حریم هم معمولا فضای سبز وجود داره، یا اینکه ساختمون‌هایی که ارتفاعات بسیار بسیار کمی رو دارن و اثر چندانی بر روی اون باغ نمیذارن.
گودبرداری‌ها انجام شده، اما اگر پروژه بیش از این پیش برود، توقف آن با هزینه‌های زیادی روبرو خواهد شد و ممکن است مسئولان شهرداری طبیعت را فدای هزینه ها کنند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
روز شنبه بیش از 100 شهر ایران شاهد تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان بود.
از تهران تا خراسان معلمان در زندان.
از تهران تا خراسان معلمان در زندان.
ماه هاست که آموزگاران در اعتراض به عدم اجرای طرح همسانسازی بازنشستگان، عدم اجرای کامل رتبه بندی و عدم اجرای کامل اصل 30 قانون اساسی یعنی آموزش رایگان همگانی به خیابان‌ها می‌آیند، قلم در دست می‌گیرند و از دولت و مجلس می‌خواهند به مطالباتشان توجه شود. دولت و مجلس هم از یک سو وعده به سال بعد و بهار دیگر می‌دهند و از سوی دیگر نیروهای امنیتی و انتظامی را برای سرکوب معترضان ارسال می‌کنند. روز شنبه در شهرستان دلفان رادا مردانی فعال صنفی معلمان با ضرب و شتم شدید بازداشت شد و تجمع فرهنگیان استان البرز در کرج با حمله و ضرب و شتم نیروهای انتظامی روبرو شد. به نظر می رسد برخورد سرکوبگرانه و امنیتی بخشی از راهکار مسئولان جمهوری اسلامی برای مواجهه با مطالبات مسالمت آمیز معیشتی و اقتصادی مردم باشد. مطالباتی که روز به روز گسترده تر می شود و اقشار و اصناف مختلف را در بر می گیرد.
تمام بچه هایی که هیچ سبازی نداشتن الان سر کارن، من اینجا دارم اختباس تحقمون کنم.
روز شنبه همزمان با اعتراض فرهنگیان گروهی از کارنامه سبزها هم در برابر وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند. کسانی که علارغم پذیرفته شدن در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش از جذب آنها سر باز می‌زند. معترضین می‌گویند وزارت آموزش و پرورش افراد غیر متخصص را به جای آنها استخدام می‌کند. اعتراضات روز شنبه اما به وزارت آموزش و پرورش محدود نشد.
پرورنده شما 18 میلیون حقوقشه. من چقدر
می‌گیرم؟ این فریاد یکی از رانندگان بخش خصوصی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران است. رانندگانی که از وضعیت بد معیشتی، عدم دریافت حقوق کافی، بیمه و مزایای شغلی به سطوح آمدند.
راننده
همزمان روبروی مجلس شورای اسلامی محل تجمع جمعی از مجروحان جنگ ایران و عراق بود. افرادی که نسبت به عملکرد امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی رئیس بنیاد شهید و ایثارگران معترض هستند و خواهان دریافت مطالبات خود. تجمع اعتراضی مجروحان جنگ ایران و عراق در روز یکشنبه هم ادامه پیدا کرد. این بار روبروی دیوان عدالت اداری کشور در خیابان ایران زمین. روز یکشنبه بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی در چند شهر ایران به خیابان‌ها آمدند. از جمله در تبریز، عراق و رشت. اعتراضات بازنشستگان هم ماهاست که ادامه دارد و مواردی از جمله اجرای همسانسازی، دریافت ایدی دو برابر حقوق و برخورداری از بیمه جامع و کارآمد را در بر می‌گیرد. این در حالی است که حجت عبدالملکی وزیر کار و رفاه اجتماعی پرداخت به موقع حقوق بازنشستگان را از جمله افتخارات وزارتخانه‌اش می‌داند.
من با افتخار عرض می‌کنم در این 5-6 ماهی که در این وزارتخونه بودیم نگذاشتیم حتی یک ساعت پرداخت و بازنشستگان عقب بیفته. خیلی سختی کشیدیم، خیلی خون دل خوردیم.
کارکنان وزارتخانه کار و رفاه اجتماعی خود از جمله معترضین روز شنبه بودند. اعتراض نسبت به قطع شدن بخشی از حقوق و مزایا و فشار معیشتی. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
این آپارتمان ها در تهران حالا رویای خیلی هاست. البته درباره خرید خانه صحبت نمی کنیم. اجاره اینها هم حالا رویا شده. افزایش اجاره مسکن در تمام شهرهای ایران حدود 2 سال است که همچنان ادامه دارد. با اینکه در نیمه دوم سال معمولا اجاره خانه افزایش نمی یابد، ولی سال 1400 در این مورد یک استثنا بوده. حدود 2 ماه است که اجاره خانه در تهران به طور متوسط 50% افزایش یافته و در شهرستان‌ها وضع بدتر هم هست و آمارها تا افزایش 54% میانگین اجاره خانه را نشان می‌دهد. هرچند گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد در بعضی نقاط 70% تا 100% افزایش اجاره بها داشتند. دولت پیشین مصوبه‌ای تصویب کرد که سقف افزایش اجاره خانه حداکثر 25% باشد، اما بیشتر مالکان 25% اجاره را افزایش دادند و بهانه‌ای شد برای جهش ناگهانی اجاره خانه در تمام شهرها.
در دولت 11 و 12 صحبت از این هست که 25% افزایش بدن. خب ما پارسال که 25% افزایش دادن، بچه‌هایی که در توی جوادیه راهن و اون پایین بودن گفتن آقا ما با 18% توافق کردیم، الان مالک اومده من میگه 7%ش چیکار کنیم.
دولت ابراهیم رئیسی هم ناتوان در کنترل اجاره خانه بوده و تمرکزش بر نهضت ملی مسکن و ساختن چندین میلیون خانه است، طرحی که سالها زمان نیاز دارد و کسانی که امروز توان پرداخت اجاره های سرسام‌آور را ندارند ظاهرا فراموش شدند. در عوض از طرح‌هایی صحبت می‌شود که خودشان می‌توانند بحران ساز شوند.
کسانی که در واقع فرزند چهارم رو داشته باشن، یک قطعه زمین رو ما در شهرهایی که زمین داریم یا شهرکایی که در واقع زمین در متعلق به دولت هست رو بهشون واگذار کنیم.
آمارها نشان می‌دهد اجاره نشین‌ها در ایران افزایش داشتن و بیش از 8 میلیون خانوار اجاره نشین هستند و برای اولین بار اجاره نشین‌ها از مالکان بیشتر شدند. مسئولان میگویند بخشی از مشکل ناشی از زیاد بودن خانه های خالی است.
داشتیم که افرادی که 1000 تا 2000 تا 3000 تا خونه ساختن نفروختن و در قالب اجاره، اجاره های کلان یا اصلا اجاره نمیدادن و در واقع احتکار میکردن، فشار می آوردن توی بازار مسکن که قیمت ها اینجوری سرسام آور و کمرشکن شده. این رو مصوب کردیم که ظرف 1 سال بهشون فرصت دادیم که خونه ها رو یا بفروشن یا اجاره بدن. سال دوم 30% عوارض مالیات دیدیم، سال سوم 70% دیدیم.
حالا پرداخت ودیعه خانه هم یک موزل بزرگ شده. میلیون ها تومان پول نقد و آماده برای ودیعه نیاز است. دولت پیشین طرح پرداخت وام برای ودیعه اجاره مسکن را تصویب کرد. وامی با بهره 13% با بودجه‌ای که نهایتاً به 700,000 خانوار پرداخت می‌شود و بیش از 7 میلیون خانوار اجاره نشین بی بهره می‌مانند. مسئولان مدعی هستند 214,000 نفر هم این وام را گرفتند. بدی است که پرداخت اجاره‌ای سرسام‌آور به علاوه باز پرداخت این گونه وام‌ها نیاز به درآمد بسیار زیادی است، درآمدی که دست کم از عهده کارگران و کارمندان بر نمی‌آید، به خصوص که نمودار افزایش تورم ظاهراً تصمیم ندارد از سود بایستد، تورمی که مسئولان هم از بازیگران نقش اصلی آن هستند. جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران گفته کرایه تاکسی، نرخ بلیط مترو و اتوبوس در سال جدید 25% افزایش می‌یابد، اما کسی نمی‌تواند تضمین کند این 25% مثل ماجرای اجاره خانه تلنگری برای جهش ناگهانی کرایه حمل و نقل عمومی در تهران نشود. شهریار سیامی، رادیو فردا.
این هم این دیگه سراسری بود که به همه کشته شدگان آبان اعلام کردن که دیهشون رو پرداخت میکنیم. همین.
این مرد امین انصاری فرد است، پدر فرزاد، از کشته شدگان اعتراضات آبان 98، کسی که به دادخواهی خون پسرش در دادگاه بین المللی مردمی آبان شهادت داد که پسرش فرزاد را چه کسانی و چگونه کشتند.
پشت سرش، پشت گردن زده بود، ماله لبش تیر اومده بود بیرون. بله، این گلوله که شلیک شده از بالای مسافرخونه نور شلیک شده، همونجا که نیروهای انتظامی امنیتی اونجا وجود داشتن.
حالا او به همراه پسر دیگرش آرمان بازداشت شدند. نه تنها آنها که عمو و خواهر فرزاد هم به جرم دادخواهی پرونده امنیتی دارند.
پسر دخترم نبردارید، انشالله که خداوند عذاب تو بده. انشالله که همین روز همین بلا سر خود رو بیایه که بفهمه که ما آسیب زوری داغ داریم.
فشارهای امنیتی و قضایی بر خانواده جانباختگان آبان 98 همچنان ادامه دارد، از تهدید تا بازداشت.
در این دو دوره اجلاس دادگاه آبان که دوره اول در آبان ماه و دوره دوم در بهمن ماه برگزار شد، حدود 400 نفر شهادت‌هاشون رو تقدیم دادگاه کردند که از این بین تعدادی هم به طور علنی شهادت دادند. پس از دادگاه اول در واقع فشارها روی این شاهدان و روی خانواده‌هاشون آغاز شد، به شکل احضار شدن یا مورد تهدید قرار گرفتند و این فشارها پس از دادگاه دوم تشدید یافته و ما میدونیم چند نفر کسانی که شهادت دادند و چند عضو خانوادهشون در این هفته اخیر دستگیر شدند و کسانی که در خارج کشور شهادت دادند خانوادهشون شدیداً تحت فشارند. ما شدیداً نگران وضعیت این افراد هستیم و فکر میکنیم که اگر جامعه جهانی واکنش مناسبی نشون نده، این فشارها باز هم تشدید شوند.
دادستان دادگاه بین‌المللی مردمی آبان 160 تن از مقام‌های جمهوری اسلامی را به ارتکاب جنایت علیه بشریت طی اعتراضات آبان 1398 متهم کردند. فهرستی بلند بالا از علی خامنه‌ای تا رؤسای وقت سه‌قوه. همه کسانی که نه تنها دادگاه معتقد است قاتلان آبان ماه هستند، که خودی‌های نظام هم بر جرم آنها سهه می‌گذارند.
همین سران سقوه دخیل بودن در این برخوردها. اگه میخواید به کشته شدن بچه‌تون اعتراض کنید، از خود قاتل اجازه بگیرید برای اعتراض. از خود همون کسانی که مرتکب این قتل‌ها شدن باید اجازه بگیرید برای اعتراض و کشته شدن بچه‌تون.
شیراز شلیک نیروی انتظامی به مردم.
دو سال از سرکوب خونبار اعتراضات مردمی در آبان ماه 1398 گذشت. اعتراضات به گرانی بنزین که شعله‌اش جان صدها تن را گرفت. گرچه هنوز تعداد کشته شدگان و بازداشت شدگانش در حاله از ابهام است. رویا ملکی، رادیو فردا.
اساس قضیه آن است که ما باید ارتباط سفره مردم، ارتباط کالاهای اساسی رو حتما با دلار یا به نحوی با خارج از کشور در یک کار میان مدت و طولانی مدت قطع کنید.
در ماه‌های گذشته با هر نوسانی در قیمت دلار، اما سفره بسیاری از ایرانیان کوچکتر شده. شاخص فلاکت در تابستان امسال به اوج رسید، 55.4%، شاخصی که میتوان از طریق آن سطح معیشت افراد جامعه را مورد بررسی قرار داد. بسیاری از اقتصاددانان دلیل این امر را رشد تورم میدانند، تورمی که میتواند بالاتر هم برود و اعتراضات بیشتری به مانند اعتراضات آبان 98 و دیماه 96 را به دنبال داشته باشد. شاید به همین دلیل بود که دیروز جلسه غیرعلنی مجلس با حضور حسین طائب مسئول اطلاعات سپاه برگزار شد. در این جلسه نمایندگان دولت آقای رئیسی هم حضور داشتند برای بحث بر سر حذف ارز ترجیحی که به ارز جهانگیری هم شهرت دارد.
قطع یک باره و فوری ارز ترجیحی 4200 تومانی میتونه یک تکانه هایی ایجاد کنه در قیمت ها، به اصطلاح سطح عمومی قیمت ها، و چیزی رو اضافه بکنه بر این تورم موجود. بنابراین نمایندگان از اطلاعات سپاه اونجا طبیعتا میخوان نظر بدن که پیامدهای امنیتی چه خواهد بود و در صورتی که لازم باشه این طرح متوقف بشه.
سال 97 دولت حسن روحانی برای کنترل و ثبات قیمت کالاهای اساسی با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر دستور داد که برای واردات برخی اقلام اساسی از دلار به قیمت 4200 تومان استفاده شود. حالا بر سر سود و زیان این سیاست مناقشه در گرفته. دولت آقای رئیسی معتقد است که این سیاست نه تنها جلوی تورم را نگرفته، بلکه دروازه را بر روی راندخاری و فساد مالی کاملا باز کرده و باعث کسری بودجه شده. با این استدلال آقای رئیسی در صدد است که در بودجه سال 1401 به غیر از دارو و نان برای سایر کالاها ارز 4200 تومانی را حذف کند و آن را با پرداخت یارانه و بسته های معیشتی جبران کند.
بیاد بیاریم که هزینه های دولتی بخش عمدهش رانتی است، یعنی دولت حتی به فرض اینکه این ارز 4200 تومانی رو حذف بکنه چگونه اونها رو هزینه میکنه؟ هزینه هاش در چارچوب پرداخت به فرزند باندهای قدرت، نهادهای قدرت، حوزه های به اصطلاح نهادهای حوزوی و همچنین مؤسساتی است که مداحان یا نیروهای سپاهی اداره میکنن. بنابراین اینجا تنش نه بر حذف کلیت رانت از بودجه یا اقتصاد ایران، بلکه این است که چه کسی اون رانت رو در واقع به خودش اختصاص میده.
پیشتر بهمن ماه رادیو فردا یک سندی محرمانه از جلسه نهادهای امنیتی درباره وضعیت اقتصادی را منتشر کرد که در آن نماینده سازمان اطلاعات سپاه گفته بود تا کنون تعداد 20 قلم کالا از ارز ترجیحی حذف شده و اتفاق خاصی هم نیفتاده است و می توان این طرح را بدون سر و صدا اجرا کرد. مهران کریمی، رادیو فردا.
تعجبی ندارد اگر بگوییم مشتری بعضی از این دلارها در بازار ارز نیمایی نماینده دولت است. چرا که علی صالح آبادی رئیس بانک مرکزی گفته دولت پیشین برای واردات کالاهای اساسی نیاز به 10 میلیارد دلار داشته، ولی چون به دلیل تحریم‌ها درآمد نفتی نداشته 4 میلیارد دلار کم آورده و بعد به بازار ارز نیمایی رفته و هر دلار را از 8 تا 24 هزار تومان خریده و 4200 تومان به وارد کنندگان کالاهای اساسی فروخته است که نتیجه آن افزایش 110 هزار میلیارد تومان نقدینگی و بعد هم تورم شده. اما یک بخش این ماجرا هنوز در پرده ابهام است. برای مثال قیمت برنج حلقه گمشده این معماست. کالای اساسی که با ارز 4200 تومانی وارد شده ولی قیمت آن سر به فلک کشیده.
قیمت برنج که بالا رفته علت اصلیش گرونی قیمت برنج خارجیه. برنج خارجی رو دارن یه سری تجار دارن قیمت بالا دارن میدن، همون قیمت برنج داخلی کشور ما هم بالا رفته و این قیمت یه دفعه نمیشه از 40000 تومان به 80000 تومان برسه.
به نظر میرسد ارز 4200 تومان معروف به ارز ترجیحی مثل خیلی چیزهای دیگر گرفتار راندخارها شده و قیمت کالاهای اساسی را کنترل که نکرده هیچ، خودش عاملی برای افزایش نقدینگی و تورم در جامعه شده است. تمام انگشت ها هم به سمت دولت پیشین نشانه رفته. مسئول اصلی همه اینها طبیعتاً رئیس پیشین بانک مرکزی است که به دفاع از خودش برآمده.
بعضی هم اومدن هی به من میگن که در دوره 99-98 رشد پول و نقدینگی خیلی زیاد بود. بله، مگه من انکار کردم که زیاد بود؟ من خودم در دوره‌ای که بودم یکی از منتقدین این وضعیت بودم و نامه‌های متعددی هم به مقام معظم رهبری هم به رئیس جمهور نوشتم و نکات رو مطرح کردم. ببینید، وقتی که در سال 98-99 درآمدهای نفت و گاز کشور به شدت سقوط میکنه، من فقط برای اینکه بدونید چه اتفاقی افتاده، در سال 99 درآمد نفت و گاز ما 16% درآمد سال 97 شد و سال 99-98 مجموعاً 40% درآمد سال 97 بود. خب طبیعیه کسری بزرگی برای دولت ایجاد میشه، طبیعیه که دولت مجبور میشه که به بانک مرکزی مراجعه کنه که بتونه حقوق جاری خودش رو پرداخت بکنه و این دیگه ربطی به همتی و بانک مرکزی نداره.
اما این تمام ماجرا نیست. بخش دیگر داستان را باید در مجلس بشنویم، جایی که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی شخصا پا به عرصه اقتصاد بیمار کشور گذاشته و به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نامه نوشته و گفته در بودجه سال آینده به بانک ها تکالیف مازاد بر توان بانکی وارد نشود. اشاره به استقراض دولت از بانک ها.
همه تکلیف تنها بانک مرکزی نیست آقای پور محمدی. بعضی اوقات دولت از طریق فشارهای متعدد به بانک‌ها فشار میارن، بانک‌ها میرن اضافه برداشت از بانک مرکزی میکنن، بعد ممکنه دولت بگه ما از بانک مرکزی پول نگرفتیم. بله از بانک مرکزی نگرفتیم، ولی تکلیف به این بانک‌ها کردیم. هم مجلس باید رعایت کنه تکلیف اضافی به بانک‌ها نکنه، هم دولت نباید هزینه‌هاش رو در اوراق در هرچی تکلیف اضافی بر اونجا انجام بده.
تمام این بحث‌ها در پی افزایش نقدینگی به بیش از 4400 تریلیون تومان است. زخم کهنه اقتصاد ایران که در پی چاپ اسکناس و استقراض از بانک‌ها برای تامین بودجه بعد از تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی به اوج خود رسیده. قول هفسری که می‌تواند به تنهایی کمر نظام جمهوری اسلامی را به خاک بمالد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
این تهدیدی است که هسته های خفته گروه حکومت اسلامی یا داعش ایجاد می کنند. حملات و خشونت های پراکنده و گاه و بیگاه در بعضی مناطق و اینجا تهدیدی دیگر، اردوگاه الهول در شمال شرق سوریه، محل نگهداری زنان و کودکان جنگجویان داعش. حدود 4 سال پس از اعلام شکست این گروه، این اردوگاه ها همچنان برقرار هستند.
بعد از 3 سال چرا من هنوز اینجا؟ اصلا چرا اینجا زن و بچه هست؟ این بچه ها تا کی باید به خاطر جرم های والدینشون مجازات بشن؟ فقط این نیست، واقعا فکر میکنین اینجا اوضاع بهتر میشه؟ اینجا زنای تندروی هم هستن، زنایی که ایدئولوژی های تروریستی دارن. وضعیت خیلی سخته، اما فکر میکنین برای زنانی که به خاطر زندگی خودشون و بچه هاشون دارن می جنگن، بعد از فوت وقت چی پیش میاد؟
این اردوگاه توسط نیروهای کرد سوریه مدیریت می شوند، نیروهایی که داعش در منطقشان دست به کشتن هزاران نفر زد.
وضعیت کردها طوریه که محال ازشون توقع داشته باشیم با مهر و محبت رفتار کنن، حتی با زندانیایی که زن و بچه هستن. محال ازشون انتظار داشته باشیم طوری با ما رفتار کنن که در کشورمون با همون رفتار می شد، به خاطر اینکه اونها نزدیکانی داشتن که به دست داعش کشته شدن. پس نگاهشون باید به ما چطوری باشه؟ چطوری؟ آیا می تونستن از این مسئله عبور کنن؟ اونا اصلا وقت سوگواری و درمان نداشتن.
کیمبرلی پولمن سال 2019 با تسلیم خود به جنگجویان کرد سوریه اعلام کرد که از داعش جدا شده و از گذشته خود پشیمان است، اما همچنان در این اردوگاه است و برای ادامه زندگی تلاش می کند.
از داعش نجات پیدا کردیم، اما زنده موندن توی این اردوگاه ها داستان دیگه ایه. مسئله حیرت آور اینه که بسیاری از زنها بیشتر از زمانی که با داعش بودن رو توی این اردوگاه ها سپری کردن.
زنانی که همچنان پیرو اندیشه داعش هستند تهدیدی جدی برای زنانی هستند که دیگر به این اندیشه اعتقاد ندارند. اردوگاه الهول شاهد خشونت های بسیاری در این ارتباط بوده.
حدود 3 ماه پیش زنای از داعش به چادر من حمله کردن، سنگ به سمت ما پرتاب می کردن، اونم نه سنگای کوچیک، چادر می لرزید، با چاقو پارش کردن. پا برهنه به همراه بچه هم فرار کردیم و به یه چادر دیگه پناه بردیم که برای یکی از دوستای خیلی خوبم بود. نیروهای امنیتی که همه چیز رو دیدن اومدن و به ما کمک کردن.
برخی همسران جنگجویان داعش میگویند فریب خورده اند، اما معضل بزرگ این است که کشورها هنوز نه تحویل گرفتن اتباع زندانشان از اعضای داعش را پذیرفته و نه همسران اعضای گروه حکومت اسلامی را.
don't go back home. It's enough.
میخوام به خونه برگردم. از لحاظ روانی و بدنی خسته شدم. بچه ها باید زندگی طبیعی داشته باشن. میخوام همونطور که من قبلا زندگی میکردم زندگی کنن. من اشتباه کردم که با شوهرم همراهی کردم. البته به من دروغ گفته بود. اصلا قصد نداشتم آلمان رو ترک کنم و به جایی برم که توش جنگه. آلمان زندگی خیلی خوبی داشتم.
و این وضعیت اردوگاه الهول که می تواند تهدیدی برای آینده باشد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
ساخت و ساز در منطقه 22 تهران. پروژه 5280 واحد طبیعی چیتگر که گفته می شود قرار است 22 برج 27 طبقه ساخته شود. یک حرکت سازنده برای بعضی از شهروندان و مخرب برای طبیعت مشترک همگان. درست جنوب این کارگاه ساختمان سازی در چیتگر یک مکان استثنایی قرار دارد. باغ ملی گیاه شناسی که حاوی انواع درختان، گلها، پرندگان، 3 آبشار و 11 دریاچه است. در این باغ استثنایی گیاهان کمیاب نگهداری می شود و پژوهشگران زیادی مشغول فعالیت هستند. محمد درویش، کارشناس محیط زیست، مدعی است این باغ گیاهشناسی یکی از وسیع‌ترین نمونه‌ها در جهان است، اما با این پروژه برج‌سازی حیات باغ گیاهشناسی در خطر است و با این حجم ساخت و ساز احتمالاً چاه‌های آب آن خشک خواهد شد. منصور سهرابی، پژوهشگر اکولوژی و محیط زیست، هم در این مورد میگوید
هر عاملی سبب بشه که میکروکلیمای اونجا دچار تغییر بشه، میتونه بر روی بایودایورسیتی اونجا، بر روی گونه‌های گیاهی کم نظیری که در اونجا حضور دارن اثر بذاره و اونها رو تهدید بکنه. در حال حاضر که در زرع شمالی مشغول برج‌سازی هستند، این میتونه بر روی منابع آبی اونجا که از چاه تامین میشه اثرگذار باشه و یک تهدیدی برای باغ به حساب میاد، چرا که در ارتفاعات بالاتر معمولا برای پیسازی برج‌هایی که ده‌ها طبقه هستن مجبورن که زمین زیادی رو حفر بکنند و این میتونه اون چرخه هیدرولوژیک اونجا را به هم بریزه. در واقع اون منابع آبی زیرزمینی که تأمین کننده آب باغ گیاهشناسی هستن تهدید خواهد شد و دچار مشکل میشه. و نباید فراموش بکنیم که بسیاری از مناطق ایران از جمله منطقه 22 هنوز شبکه فاضلاب درستی رو ندارن. به تازگی ها دارن کار میکنن برای شبکه فاضلاب منطقه 22 که اون هم میتونه باز اثرگذار باشه.
این پروژه متعلق به تعاونی کارکنان ارتش است، اما سال هاست که به علت کمبود اعتبار متوقف مانده و حالا دوباره آغاز شده است. عادل جلیلی، رئیس مؤسسه تحقیقات سازمان جنگل‌ها و مراتع، پیشتر نسبت به آسیب‌های این پروژه به مسئولان کشوری و شهرداری تهران هشدار داده، اما همچنان تمام این نگرانی‌ها نادیده گرفته شده و پروژه برج‌سازی به مکان دیگری انتقال داده نشده است.
وجود برج‌های این چنینی با ارتفاعات بسیار زیاد میتونند بر روی میکروکلیما تأثیر بذارن، بر روی جریان هوا، بر روی درجه حرارت، حتی با سایه اندازیشون میتونه تأثیرگذار باشه. بر روی بایودایورسیتی که اونجا هست، اونجا حشرات مختلفی هستن، گونه‌های دیگه وجود دارن که زندگیشون تهدید خواهد شد.
نمونه این باغ گیاهشناسی در کشورهای زیادی وجود دارد، از جمله باغ گیاهشناسی کیو در جنوب لندن، درست در میان مناطق مسکونی. اما چطور این باغ‌ها از آسیب‌های مناطق مسکونی در امان ماندند؟
در جاهای مختلف دنیا که باغ گیاهشناسی وجود دارد، معمولا یک حریمی رو مشخص کردن برای اینکه این باغ تهدید نشه و در اون حریم هم معمولا فضای سبز وجود داره، یا اینکه ساختمان‌هایی که ارتفاعات بسیار بسیار کمی رو دارن و اثر چندانی بر روی اون باغ نمیذارن.
گودبرداری‌ها انجام شده، اما اگر پروژه بیش از این پیش برود، توقف آن با هزینه‌های زیادی روبرو خواهد شد و ممکن است مسئولان شهرداری طبیعت را فدای هزینه ها کنند. شهریار سیامی، رادیو فردا.